بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی موضوع بحث این بود که چگونه چیزهای پاک نجس می شود بعد از آنی که اعیان نجس و اشیاء نجس را شناسایی کردیم. آخرین بحثی که در بحث نجاسات مطرح شد همین نکته بود که چیزهای پاک با توجه به اینکه زیاد هستند چگونه نجس می شوند. در پاسخ عرض شد که در اثر ملاقات مؤثر، وقوع ملاقات مؤثر میان چیز پاک و چیز نجیس، چیز پاک هم نجیس خواهد شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال وارد بحث مطهرات یعنی پاک کننده ها می شویم. بعد از آنی که اشیاء نجیس را شناختیم، فعلا نوبت این بحث هست که با اشیاء پاک کننده بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام هم آشنا بشویم. آنچه که فقهای عظام در کتاب های فقهی و رساله های عملیه خود فرموده اند، تعداد از چیزها را به عنوان مطهرات و پاک کننده ها با شرایطی که انشالله در درسه های آینده محضر شما مطرح خواهد شد مطرح فرموده اند. مطهرات 10 هستند که عبارتن از آب، عبارت است از آفتاب، عبارت است از استحاله، انتقال، تبعیت، استبراء حیوان نجاست خار و بقیه اموری که انشاءالله در طول این سلسله دروس محضر شما عزیزان معرفی خواهد شد. اونی که بیشتر در ذهن ما و شما هست و بیشتر فکر میکنیم باید مطهر باشد عبارت است از آب. بدون شک از مهمترین مطهرات و پاک کننده ها آب هست. قرآن کریم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت آب را به عنوان پاک کننده معرفی کرده است. به عنوان جمله معترضه این نکته را خدمت شما عرض بکنم که این پاک کننده هایی که ما و شما انشالله در این سلسله درست با هم خواهیم خواند با شرایط خاصی ممکن است بعضی چیزها را پاک بکند و بعضی چیزهای دیگر را، ولی اساسا ما چیزی نداریم که در تحت پاک کننده ها قابل تطهیر نباشد. بنابراین حتی اعیان نجسه مثل سگ و خوک و خنزیر که جزء اعیان نجسه هستند با امثال استحاله و اینها قابل تطهیر هست. بنابراین چیزهایی که ذاتن پاک باشند و بعد در اثر ملاقات با نجس آلوده شده باشد معمولا با آب قابل تطهیر هست. اما اونهایی که ذاتن نجس هستند مثل شراب، مثل سگ، خوک، کافر و امثال اینها ممکن است با استحاله و اسلام و امثال اینها قابل تطهیر باشند. در خصوص آب، با توجه به اینکه آب مایع است بسیار مشهور، نیازمند تعریف نیست، همه ما و شما با آب آشنا هستیم، لذا مستقیما به سراغ آب می روم. در کتاب های فقهی آب را معمولا به دو قسمت میکنند. فقها میفرمایند آب یا آب مضاف هست یا آب مطلق هست. آب مضاف تعریفش مشخص هست. آب مضاف اون آبی است که از چیزی دیگر گرفته شده باشد، مثل آب سیب، آب گلابی و امثال اونها، یا با چیزی دیگر مخلوط شده باشد که در نتیجه در اثر خلط شده باشد مضاف، مثل شربت. اگر چیزی غیر از آب مضاف باشد می شود آب مطلق. بنابراین در تقسیم بندی اولیه آب بر دو قسم است، آب یا آب مضاف هست یا اینکه نه آب مطلق هست. در خصوص آب مضاف، اگر بخواهیم احکام آب مضاف را بشناسیم، فقها فرمودن که آب مضاف پاک کننده نیست. به این معنا چه اعیان نجسه و چه اعیان متنجسه، ولو این که به دفعات مختلف مورد شستشو قرار بگیرند، با آب مضاف قابل پاک کردن نیستند. بله، آب مضاف ممکن است چیز را تمیز بکند. آب میوه به اندازه کافی شما داشته باشید، مثل آب هندوانه. مثلا شیشه چیز را با آن شستشو بدهید، ممکن است تمیز بشود، ممکن است نوع نظافت ظاهری در اون به وجود بیاد. اما طهارت شرعی که خودش نوع عبادت هست و متوقف بر امر خدای سبحان هست، این نوع طهارت با آب مضاف امکان حصول ندارد. نکته دیگر این که همچنانی که آب مضاف نمیتواند چیزی نجس را پاک بکند، وضو گرفتن و غسل کردن هم با آب مضاف صحیح نمی باشد. بنابراین آب مضاف هرچند زیاد باشد، هرچند پاک و پاکیزه باشد، اگر کسی غسل انجام بدهد یا بخواهد وضو بگیرد، با آب مضاف امکانش نیست. آخرین نکته ای که در آب مضاف خدمت شما عرض میکنم این است که آب مضاف در اثر برخورد با نجاست نجس میشود. آب مضاف هر مقداری که باشد، چه کم باشد چه زیاد، همین که با نجس برخورد بکند، این آب مضاف ما و شما نجس خواهد شد. بنابراین گرچند در آب مطلق اینها معمولا ما قیودی داریم، مثل این که بوی آب یا مزه آب یا رنگ آب تغییر بکند، اما در آب مضاف هر مقداری که باشد، بویش تغییر بکند، مزهش تغییر بکند یا نکند، همین که چیز نجس به آب مضاف برسد، آب مضاف نجس خواهد شد. پس تا اینجا با آب مضاف آشنا شدیم، با احکام آب مضاف هم به صورت جزئی آشنا شدیم، ولی اون چی که مهم است و جزئی پاک کننده های مهم هست و در زندگی ما کاربرد فراوان دارد، آب مطلق هست. در خصوص آب مطلق به صورت کلی میتوان اینجوری عرض کرد که آب مطلق یا از آسمان میبارد یا از زمین میجوشد. اگر از آسمان ببارد میشود آب باران، اگر از زمین بجوشد و سریان داشته باشد، حرکت داشته باشد، در تحرک باشد، می شود آب جاری. اگر نه جا به جا استاده باشد، هیچ گونه جریانی در کار نباشد، می شود آب چا. بنابراین آب مطلق یا از آسمان می بارد یا از زمین می جوشد، که اونی که از زمین می جوشد بازم یا آب جاری هست یا آب چا هست. اما اگر هیچ کدام اینها نباشد، نه از آسمان ببارد نه از زمین بجوشد، در واقع راکد در زمین باشد، این می شود غیر از اینها که اصطلاحاً اسمش می شود آب راکد. خود آب راکد باز بر دو قسم است، مثل آب حوض و امثال اینها را اگر ما با چیزی پر بکنیم. خود آب راکد از نظر شرعی اندازه خاصی داریم به اندازه کور، اگر به اون اندازه برسد می شود آب کثیر، اگر کمتر از اون باشد می شود آب قلیل. بنابر این در مقابل آب مضاف ما آب مطلق را داریم که آب مطلق می تواند آب چاه باشد، می تواند آب چشمه باشد، می تواند آب باران باشد، می تواند آب راکد باشد، که خود آب راکد ممکن است آب قلیل باشد یا اینکه آب کثیر باشد. در خصوص مقدار کور یا آب کثیر، مقدار میان فقهای عظام اختلاف نظر هست. بر اساس یک نظر، اگر وزن آب بر اساس کیلوی امروز 377 کیلو و 419000 کیلو باشد، این می شود اندازه کور. بنابراین هر زمانی که اندازه آب راکد این مقدار باشد، این می شود آب کور که خودش احکام مخصوصی به خود را دارد. اما اگر کمتر از این باشد می شود آب قلیل. بعد از آنی که با اقسام آبها آشنا شدیم، حالا به سراغ احکام آبها برویم. احکام آب مضاف را خدمت شما عرض کردم، در خصوص احکام آبهای مطلق، آب قلیل بر اساس آنچه فقهای عظام فرموده اند تقریبا حکم آب مضاف را دارد. آب قلیل همین که با نجیس برخورد بکند و صرف ملاقات با نجیس نجیس می شود. بنابراین آب اگر راکید باشد، کمتر از مقدار کور باشد، همین که با چیزی نجیس ملاقات بکند، چیزی نجیس به او برسد، این آب نجیس خواهد شد. خوردن اون صحیح نیست، وضو گرفتن، غسل کردن با همچه آب هم صحیح نخواهد بود. نکته دیگر این هست، اگر آب قلیل ما و شما در زمین شبداری جاری باشد، مثل این که جوی آب داشته باشیم، آب قلیل به صورت شبدار به طرف پایین در حرکت باشد، اگر نجس با این آب قلیل ملاقات بکند قاطع بشود، منتها فقط در پایین آب. اینجا فقها فرموده اند اونی که نجس می شود همون پایین آب هست، بالای آب و اون جایی که در واقع شروع آب بود، اونجا از نظر فقهی پاک خواهد بود. نکته بعدی این که آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجس ریخته می شود، مثلا خون بر لباس وجود دارد، آب قلیل را در داخل آفتابه بخواهیم آب را روی لباس بریزیم برای اینکه خون از بین برود، آبی که برای برطرف کردن عین نجس بر چیزی ریخته می شود، اون آب نجس هست و از اون آب باید اجتناب کرد. اما بعد از آنی که عین نجس از بین رفت، بعد از بین رفتن عین نجس اگر بخواهیم با آب قلیل شستشو بدهیم، خون چیزی در روی عباد، در روی لباس دیده نمی شود و ما آب قلیل را بریزیم برای تطهیر کردن آن، در این صورت بازم بنابر احوط آنچه که فقها فرموده اند باز باید از این آب اجتناب بشود. نتیجه بحث این که آب قلیل به صرف ملاقات با نجس نجس می شود، چی بویش تغییر بکند یا تغییر نکند، در هر شرایطی قرار داشته باشد، آب قلیل و مجرد ملاقات با نجس نجس می شود. آب قلیل حکمش همین است که تا حدود محضر شما عزیزان عرض شد. اما در خصوص آب کثیر یا آبی که به اندازه کور باشد، آب راکدی که به اندازه کور باشد، یا بقیه اقسام آب مطلق یعنی آب چاه، آب باران و آب جاری، این آبها از نظر فقهی در صورت ملاقات با عین نجس نجس نخواهد شد مگر با تحقق یکی از سه تا شرط. اگر آب ما بویش یا مزه‌اش یا رنگش دچار تغییر بشود، اون هم تغییری که در اثر تماس با نجس حاصل شده باشد، در این صورت آب محکوم به نجاست خواهد بود. و الا آب راکدی که به اندازه کور باشد، یا آب چاه باشد، یا آب چشمه باشد، یا آب باران باشد، این آبها با ملاقات با نجس نجس نمی شود. هر مقدار هم نجس روی اون ریخته بشود، آب حالتی پاک کنندگی دارد. وضو گرفتن صحیح هست، غسل کردن صحیح هست، استفاده از آب در خوردن و آشامیدن هم اشکال شرعی نخواهد داشت. نکته دیگری که اینجا هست، احیانا ممکن است خود آب به اندازه کور نباشد ولی متصل به کور باشد. امروز اگر بخواهیم مثال رایج و عینی برای اون داشته باشیم، لوله‌کشی شهرها هست. اون انشعاب آبی که ما و شما در خانه داریم، خب آب خودش بسیار کم هست. وقتی ما شیر آب را باز بکنید، آب کمی وجود دارد. ولی با توجه به این که در اثر لوله‌کشی اون منبع اصلی و مخزن اصلی آب بسیار بزرگ هست، این آب هم در حکم آب کور هست. بنابراین اون مخزن اصلی آب راکد هست. ولی با توجه به این که مخزن بسیار بزرگ هست، حکم کور را دارد، این شعابات برگرفته شده از اون مخزن هم در حکم آب کور خواهد بود. بنابراین آبهایی که ما در منزل شهری استفاده میکنیم، تا زمانی که بو و رنگ و مزه آب دچار تغییر نشود، از نظر شرعی و فقهی پاک کنندگی آن محفوظ خواهد بود. چند تا نکته در خصوص آب باران محضر شما عرض میکنم. یکی این که اگر آب باران بر چیزی که در آن عین نجیس نباشد، مثل این که عبای نجیس باشد، فرش نجیس باشد، زیر باران بگذاریم، عین نجیس در آن دیده نشود، همین که آب باران یک بار بر اون ببارد، اون چیز پاک خواهد شد. همچنان که زمین اگر نجیس باشد، مثل این که پشت بام کسی نجیس باشد، یا زمین، هر نوع زمینی که ما و شما داشته باشیم، اگر آب باران بر اون ببارد، اون زمین پاک خواهد شد. نکته بعدی، اگر بر فرش و لباس نجیس باران ببارد، شما فرش نجیس داشته باشید، لباس نجیس داشته باشید، زیر باران بگذارید، بازم با باریدن باران پاک خواهد شد. نیازی به فشار دادن هم نداریم، همین که باران به صورت وافی و کافی ببارد، لباس و فرش ما کاملا خیس بشود، از نظر فقهی پاک خواهد شد. نکته دیگری که اینجا هست، تا زمانی که باران مشغول باریدن هست، اگر مثلا ما حوضچه بسیار کوچیکی داشته باشیم یا گودال بسیار کوچیکی در جایی داشته باشیم که از آب باران پر شده باشد، ما میدانیم که آب این گودال کمتر از مقدار کور هست، ولی تا زمانی که باران در حال باریدن هست، آب این گودال حکم آب کور را دارد. بنابراین اگر چیز نجس را در اون برزیم شستشو بدهیم، تا زمانی که بو و مزه و رنگ آن دوچار تغییر نشود پاک خواهد بود، بله اگر یکی از این اوصاف تغییر بکند آب ما نجس خواهد شد. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص آب باران لازم و ذکر بود که محضر شما بینندگان تقدیم بشود. نکته دیگر، با توجه به اینکه آب قلیل، آبی که کمتر از مقدار کور هست و صرف ملاقات با نجاست نجس می شود، اگر ما ندانیم که آب به اندازه کور هست یا نه، اگر ندانیم به اندازه کور هست یا نه، در صورت ملاقات این آب با نجس، نجس نمی شود، یعنی حکم آب پاک را دارد، اگرچه نمی توان بقیه احکام کور را بر آن جاری کرد. بنابراین اگر ما و شما مقدار آب داشته باشیم ولی نمیدانیم واقعا به اندازه آب کور هست یا نه، قطعاً با نجیس ملاقات کرد. با توجه به این که از نظر مصداقی معلوم نیست که کور هست یا نه، این آب نجیس نمی شود، ولی سایر احکام کور مثل این که بو و مزه و رنگ آن دچار تغییر بشود، این نوع احکام اینجا ساری و جاری نخواهد بود. نکته دیگر این که اگر آب ما و شما کثیر بود، به اندازه کور یا بیشتر از کور بود، بعد دچار شک شدیم که آیا آب ما کم شده است یا کم نشده، یک ظرف از این آب را برداشتیم، فعلا دچار شک هستیم که به اندازه کور به مقدار آب کثیر باقی مانده است یا نه، همچنان در حکم آب کثیر خواهد بود، یعنی بو و مزه و رنگش اگر دچار تغییر شد نجس می شود و الا نجیس نخواهد شد. نکته دیگر این که اگر آب ما و شما قطعا آب قلیل باشد، میدانیم که این آب کمتر از مقدار کور بود، حوضچه بسیار کوچکی است، پر از آب کردیم، میدانیم کمتر از مقدار کور هست، سپس چند تا آفتاب آب دیگر در اون ریختیم، اینجا برای ما شک پیدا شد که آیا این آب به اندازه آب کور رسید یا نه، باز از نظر فقهی در حکم آب قلیل میماند، یعنی سابقه این آب بسیار مهم هست. با توجه به اینکه در ابتدا آب قلیل بود، فعلا ولو چیز اضافه کردیم، چون شک داریم بنا را بر همون حالت سابقه و اولیه میگذاریم و حکم شود که این آب آب قلیل هست، پس به صرف ملاقات با نجیس این آب قلیل نجیس خواهد شد. نکته دیگر این که اگر ما و شما در صحرا، در مسافرت، در جاهای با آب برخورد کردیم، در یک حوضچه، در یک آفتابه مثلا، در یک ظرفی، نمیدانیم خدایا این آب پاک هست تا من بتونم بخورم، مثلا وضو بگیرم، غسل بکنم، یا نه این آب نجس هست، اصل اولی پاک بودن این آب هست، بنابراین در صحرا و در مسافرتها اگر با آب برخورد شد و معلوم نیست که این آب پاک هست یا نجیس، محکوم به پاکی هست. غسل کردن با این آب، وضو گرفتن با این آب، احیانا شستشو و خوردن این آب، همه آثار شرعی آب بر این آب بار می شود، مشکلی در این جهت هم نخواهد بود. نکته دیگر این که احیانا برای ما معلوم هست که این آب سابقا پاک بود، یک هفته قبل این آب حوض قطعا پاک بود، فعلا بعد از یک هفته در شک می افتم به عللی، بالاخره نمیدانم گربه یه چیزی ممکنه به نحو این آب نجس شده باشد. اگر شک کردم، باز همچنانی که عرض کردم حالت سابقه بسیار مهم هست، بنا را بر حالت سابقه گذاشته بر اساس مبانی فقهای عظام حکم می شود که این آب ما و شما همچنان بر حالت طهارتش باقی مانده است و مشکل از این جهت وجود ندارد. برعکس اگر آبی سابقا نجس بود، من می دانم که این آب حوض یقینا نجس بود، یک هفته باقی ماند، تغییراتی به وجود آمد، بعد از یک هفته دوچار شک شدم که خدایا این آب پاک شد یا نه همچنان محکوم به نجاست هست، باز بر اساس فتاوی فقها این آب محکوم به نجاست هست برای اینکه سابقه این آب نجاست بود. نکته دیگری که باز در خصوص احکام آب باید خدمت شما عرض بکنم این است که اگر آب سابقا مطلق بود، من یقین دارم که این آب مطلق بود، یعنی یا آب جاری بود یا آب قلیل هست یا آب باران هست، بالاخره یکی از اقسام آب مطلق بود، بعد ممکن است مقدار آب سیب چیزی با اون قاطی شد، حالا شک کردم که آیا این آب بر صفت اطلاقش باقی مانده، یعنی همچنان آب مطلق هست یا نه آب مضاف شده است. برای این که آب مضاف و آب مطلق همچنان خدمت شما عرض کردم آثار و احکام و پیامدهای خاص خود را دارد. اگر هم شک پیدا بشود، باز بنا را باید بر حالت اولیه گذاشت، یعنی چون سابقا این آب مطلق بود، فعلا هم بنا را بر این میگذارم که این آب بر اطلاقش باقی مانده است. بنابراین اگر آب قلیل باشد، حکم آب قلیل را دارد و اگر آب کثیر باشد، حکم آب کثیر بر آن جاری خواهد شد. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص آب و اقسام آب باید خدمت شما بینندگان عزیز عرض می شد. البته یک سلسله احکام مخصوص این آبها باقی مانده. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم چیز را تمیز بکنیم که با بول نجس شده است، بخواهیم چیز را تمیز بکنیم که با خون نجس شده است، آیا در مقام استفاده آب اقسام آبها آثار یکسان دارد یا نه؟ اینها بحث هایی است که انشالله در مباحث آتی محضر شما مطرح خواهد شد. در این درس اجمالا با مطهرات و پاک کننده ها آشنا شدیم و سپس یکی از مهمترین پاک کننده ها که آب باشد، با اقسام آبها و با اجمالی از احکام آبها محضر شما بحث را مطرح کردم. البته همچنانی که عرض کردم، حتی احکام آبها مقدار باقی مانده است و در هر صورت شما بینندگان عزیز مستحضرید که این درس جنبه آموزشی اون هم در سطح متوسط را دارد. هدف این است که شما بینندگان عزیز تا حدودی با این مسائل آشنا شده و سپس با مراجعه و تحقیق خودتون معلومات دینی شما انشاءالله کامل گردد. امیدوارم که این درس و بقیه این دروس مبارک و مفید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.